اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
دو برادر. نویسنده پویان قفاری.
قسمت چهارم. به نام خدا. شنوندگان خوب نمایش‌های رادیویی سلام، وقتتون بخیر. هادی حیدری دانشجوی اهل میمه که سال آخر ادبیات فارسی رو در دانشگاه تهران می‌گذرونه، در حال تحقیق در مورد موضوع پایان نامش هست. در همین زمان ایام محرم نزدیک میشه و علی برادر هادی از شهر خودشون با اون تماس میگیره و از اون میخواد که برای برگزاری تعزیه که سنت خانوادگی اونهاست به میمه بیاد. اما هادی درسش رو بهونه میکنه و میگه میخواد در این ایام که خوابگاه خلوته توی دانشگاه بمونه و به تحقیقش برسه. علی تصمیم میگیره به خواست مادرش با ماشینش به تهران بیاد و هادی رو با خودش به میمه ببره.
خیلیم از چمدون.
تو هم که بری دیگه حسابی خوابگاه خالی میشه. بلیط گرفتی یا میخوای بری ترمینال بگیری؟
نه بابا، فکر کردی الان ترمینال بلیط گیر میاد؟ سه روز پیش بلیطمو خریدم.
خوبه با حواست بوده.
بله، پس چی؟ خب ببینم، تو تصمیمتو گرفتی؟
آره.
یعنی جدی جدی میخوایی تعطیلی های محرمو بمونی تو خوابگاه؟
چاره ای ندارم سعید، باید هر جوری هست موضوع پایان‌نامه رو پیدا کنم. اگه نه پایان‌نامه میفته برای ترم بعد، اون وقت نه ترمه میشم.
خب الان به چه موضوعایی رسیدی؟
چند تا موضوع هست که پیدا کردم ولی شک دارم استاد قبول کنم.
چه موضوعایی؟
ببین، اولیش هست کارکرد فعل بودن در قافیه غزل‌های حافظ.
بابا این که خیلی موضوع سختیه، بیشتر به درد پایان نامه فوق لیسانس میخوره. یه همچین پایان نامه حداقل دو ترم طول میکشه.
آره میدونم، کارم خیلی سخت میشه.
و شکم دارم که استاد قبولش بکنه. بقیه موضوع چیه؟
تأثیر غزلیات سعدی بر حافظ.
اینو فکر نمیکنی تکراری باشه؟
چرا، راستش سعید، گفتم شاید بشه از یه دیدگاه تازه بهش نگاه کرد.
شک دارم، فکر کنم خیلی روی این موضوع کار شده. بعدم استادو که میشناسی قبول نمیکنه.
خب یکی چطوره؟ کار کرده واژه شمس در غزلیات شمس مولانا.
اینم از اون موضوعایی که بیشتر از یه ترم طول میکشه. بابا هادی جان، این موضوع سنگینه. استادم که به هممون گفت به جای تحقیق کیفی تحقیق کمی انجام بدیم. هم کارمون راحت‌تره، هم تحقیقمون به درد بخور میشه. تو داری قضیه رو خیلی پیچیده میکنی. بذار وقتی ایشالله رفتی فوق لیسانس اینجور تحقیقات رو تو دوره فوق لیسانس انجام بده.
من میخوام یه تحقیقی انجام بدم که بالاترین نمره رو بگیرم.
مطمئنی؟ اگه نشدی چی؟
ببخشید. الو؟
الو، سلام.
سلام؟
آقای هادی حیدری؟
بله خودم هستم، بفرمه.
آقای علی حیدری برادر شما هستن؟
بله.
من از بیمارستان سبان سوختگی مزاحمتون میشم.
از کجا؟
بیمارستان سبان سوختگی.
خب امرتون.
ببخشید برادرتون اینجا بستری شدن، لطفاً زودتر خودتون رو برسونید اینجا.
چی دارین میگین خانم؟
متاسفانه برادر شما نزدیکی تهران تصادف کردن و آوردنشون اینجا.
نزدیکی تهران چرا؟ برادر من میمه است، اصلا تهران نیست. خانم مطمئنین که برادر منه؟ شاید یه علی حیدری دیگه است.
نه آقای حیدری، شماره شما رو از روی گوشی موبایلشون برداشتیم.
من نمیفهمم، اصلا قرار نبوده که علی بیاد تهران. آخه برای چی باید نزدیکی تهران تصادف کنه؟
والا اینا رو دیگه ما نمیدونیم.
ببخشین خانم، الان حالش چطوره؟
بستری هستن، شما لطفا خودتون رو سریعتر برسونید.
باشه باشه، همین الان میام. خداحافظ.
چی شده هادی؟
از بیمارستان بود. میگن علی نزدیکی تهران تصادف کرد.
علی برادرت؟
آره.
قرار نبوده بیا تهران؟
نه، دیروز که زنگ زد به من گفت پاشو بیا میمه، الان درگیر کارای محرمه، اصلا نمیخواست بیا تهران.
خب حالا حالش چطوره؟
درست نگفتن که، فقط گفتن سریعتر خودتونو برسونیم بیمارستان. من باید برم سعید جان.
صبر کن، کدوم بیمارستان؟
سبون سوختگی.
خب بذار منم باید بیا.
نه بابا، تو کجا میخوای بیای؟ بلیط داری باید بری ترمینال.
اون مهم نیست، حالا به این اتوبوس نرسیدم با یه اتوبوس دیگه میرم.
مگه نگفتی بلیط گیرت نمیاد؟
مهم نیست، بالاخره یه جور میرم دیگه.
آخ مادرمه، یعنی میدونم؟
خب جواب بده. آه ببین ها. اولش برو خودت نیار، شاید اونا بیخبر بشن.
خیلی خوب، باش باش. الو سلام مادر.
سلام پسرم، حالت چطوره؟
قربونت برم مادر، شما چطورین؟ خوبین؟
خوبم، چشمت روشن. برادرت هم که اومد پیشه؟
آره، علی هم اینجاست.
مادر
بله.
با برادرت نجاجت نکن، به حرفش گوش بده.
بله چشم.
علی خیر و صلاح تو رو میخواد مادر جون. منم اگه اصراری نکردم که بیای میمه به خاطر این بود که میخواستم شما دوتا برادر با هم آشتی کنین. تو خودت با میل خودت پاشی بیای.
چشم چشم مادر، هرچی شما بگین.
عادی، چرا اینجوری تلگرافی جواب میدی؟
هیچی، همینجوری.
علی کجا؟ چرا گوشیشو جواب نمیده؟
هیچ، با هم اومدیم پارک. علی اینجا رو چمنو دراز کشیده، داره یه چرتی میزنه، خسته بود.
باش باش مادر، بیدار شد بگو یه زنگی بزنه کارش دارم.
باشه چش
پسرم، دیگه وسایلتو جمع کن با علی برگرد. منتظر هر دوتون اما.
چشم مادر، حتما. خداحافظ.
خداحافظ، خدا به همراه پسرم.
هادی هادی چی شد؟ مادرت اینا میدونن؟
نه مادر، بی خبر بود، گفت علی اومده تهران با من آشتی کنه، منو ببره میمه.
بابا چه وضعی. بیا بریم بیمارستان ببینیم چه خبره. بیا بیا
باشه بریم. خانم پرستار، برادرم کجاست؟
همین الان از اتاق عمل اومدن بیرون، توی سی‌سی‌یو بستری شدن.
خدا، چرا سی‌سی‌یو؟ مگه حالش خیلی بده؟
متاسفانه ضربه خیلی محکمی به سریشون خورده، فعلانم توی کما هستن.
یعنی عملش هیچ فایده ای نداشته؟
چرا، فایدهش این بوده که ایشونو از مرگ حتمی نجات داده.
آخ چرا باید اینجوری بشه؟
آروم باش هادی جان عزیزم، خدا رو شکر الان برادر زنده است.
خانم پرستار، الان میتونم برادرم ببینم؟
بله بفرمایید، باید بریم بخش سی‌سی‌یو.
آروم باش سیدی جون. بیا 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 بیا.
ببخشید، به جز من به کسی دیگه هم زنگ زدین؟
نه خیر، فقط با شما تماس گرفتیم. یه افسر راهنمایی رانندگی هم اینجا بود که در مورد جزئیات تصادف با شما صحبت کنه، ولی مثل اینکه کاری براشون پیش اومد که باید میرفتن. گفتن تا 2-3 ساعت دیگه میان که با شما حرف بزنن.
بعد باش.
خب بفرمایید.
خیلی ممنون.
داداش علی، داداش منم هادی، باقی چی شده؟ تو رو خود چشماتو واکن، من غلط کردم گفتم نمیام.
آروم باش هادی جان، آروم باش.
چی کار کنم سعید؟ چطوری به مادرم بگم؟ خون برسر، برادر من کی به اوش میاد؟
آقای حیدری، با اینکه تیم پزشکی تمام تلاششون رو کردن ولی ایشون به کما رفتن. تنها امیدمون اینه که ایشون توی 48 ساعت آینده به هوش بیان، وگرنه
چی خانم برسته؟
وگرنه احتمال این که برای مدت طولانی توی کما بمونن خیلی زیاده.
ای وای، خدای به دادمون برس، آقا این چه مصیبتی بود. سعید همش تقصیر منه، من باعث شدم علی به این روز بیفته. اگه باش دعوا نمی‌کردم برمیگشتم میمه، اون نمیومد تهران، اینجوری نمی‌شد.
عزیزم هادی جان، دیگه این اتفاقی که افتاده از دست کسی کاری ساخته نیست، شما آروم باشین.
براشون دعا کن و البته باهاشون حرف بزن، شنیدن صدای آشنا ممکنه باعث به هوش اومدنشون بشه. این داروها رو هم لطفاً براشون تهیه کن.
بله بریم، من میگیرم شون.
اگه با من کاری داشتین اون دکمه بالای تخت رو بزنید.
بله چشم.
خیلی لطف کردین خانم پرست.
خواهش میکنم. در ضمن وسایل برادرتون مثل گوشی و موبایل و اینجور چیزا توی بایگانی بخشه. کارت شناسایی معتبر میتونین وسایلشون رو بگیرین.
باشه، خیلی ممنون.
با اجازتون.
داداش تو رو خدا چشم تو باز کن. در وای خاکی بابا، تا آخر عمر خدمت تو میکنم، هر کاری بگی میکنم. عباس خون میشم، علی اکبر خون میشم، از هر چی که تو بگی، فقط چشم تو باز کن.
حادی جان بیا بیا این دیوانه رو بخوری، کم آروم بشی.
دست درد کن.
میشه جان؟
سعید، حالا به مامان زن داداشم من چطوری خبر بدم؟ چی بهشون بگم؟
حالا به نظرم اول بگه آشنایی، مثلا دایی، عمویی، کسی خبر بده که اونا مثلا با آروم آروم بهش بگن.
آره راست میگی، به هاش هاشه میگم متصدی حسینی است، حالا اونجا همگی دارم به کاروبار نظری محرم میرسن.
خیلی خب، بس منم میرم این دارو رو بگیرم.
نه نه نه، دست درد نکنه سعید جان، تو همینجاشم خیلی زحمت کشیدی، تو برو خوابگاهشم، بدون تو برده برو ترمینه.
این چه حرفیه میزنی تو پسر؟ تو این وضعیت که نمیتونم تو رو تنها بذارم.
خب بس اینجوری خیلی شرمندت میشه.
دشمنت شرمنده باشه، نزن این حرفا رو، دوستی مال همین روزاست دیگه.
خیلی آقای سعید جان.
قربونت برم، تو زنگ تو بزن، من برم داروها رو بگیرم. بیا.
باشه. خدای خودت کمک کن.
الو.
سلام آجی.
سلام پسرم، چه عجب یادی از ما کردی.
حاجی جایی هستین که بشه راحت صحبت کرد؟ حاجی تو خود کسی نفهمه.
الان تو حسینیم، مادر تو بقیم اینجا.
حاجی اگه میشه یه جای باشین که کسی صداتون رو نشنبه.
چی شده؟
تو رو خدا حاجی.
باشه بزنم، یه دمه سب کن، دارم میرم تو حیات. خیلی خوب خیلی خوب، الان اینجا ایشکی نیست، بگو بینم چه خبره. نسوشونم که علی بابا.
حاجی علی،
علی چی شده؟ مگه نیومده پیش تو؟
کاش من میمردم و علی نمیومد.
یا سید و شهدا، خودت رحم کن. چی شده بابا؟
علی تصادف کرد، الان تو بیمارستانه.
یا حضرت عباس، الان حالش چطوره؟
خوب نیست حاجی، خوب نیست، رفته تو کما.
خدای خودت بخیر.
حاجی من جرأتشو نداشتم به مادر زنگ بزنم، دستم به دامنه، تو رو خدا یه کاری بکن.
باشه بابا، باشه بابا، من خودم اینجا به همه میگم، بعدم میام تهرون. نمیشه که اونجا دست تنها باشی.
یکی از دوستام هست داره کمکم میکنه.
نه پسرم، منم اونجا باشم بهتره.
هر جور سلام میدونی.
خب برو پسرم، برو به علی برس، من باید تماس میگیرم.
باشه باشه، خداحافظ.
شب بر همه شما به خیر و به سلامت باشه انشالله. همراهان گرامی خیلی متشکرم که همراه بخش شبانگاهی برنامه های رادیو ایران هستید. انشالله تا ساعت 6 بامداد برنامه های متنوعی رو در این بخش تقدیم شما خواهیم کرد. به ساعت 22:45 دقیقه می رسیم و روایت رهایی رو بشنوید.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. صبح روز یک شنبه پنجم محرم، پیکی که از کوفه می آمد، نامه‌ای برای عمر سعد داشت. ابن زیاد در پاسخ به نامه عمر سعد برای فرمانده سپاه کوفه نوشته بود:
به حسین پیشنهاد کن که خود و همه یارانش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد، آنگاه درباره او اندیشه خواهم کرد. و سلام.
عمر ابن سعد با خواندن پیام پسر مرجانه گفت:
می ترسم که ابن زیاد سر سازش نداشته باشد.
پسر سعد ابن ابی وقاص می دانست که پیشنهاد بیعت با خلیفه فاسق فاجر میمون باز از جانب کسی که خدا در شأنش آیه تطهیر فرو فرستاده پذیرفته نخواهد شد. نوه پاک محمد مصطفی و پسر علی مرتضی اگر راضی به بیعت بود، در همان مدینه بیعت می کرد و این همه راه را تا کربلا نمی آمد.
این روایت رستگاری از دست رفته.
دورتر از تقابلگاه خیر و شر، عبیدالله ابن زیاد شخصی به نام زهر ابن قیس جعفی را رئیس پاسبانهای کوفه ساخت. زهر روزگاری را در رکاب علی ابن ابی طالب جنگیده و مأموریت‌های مهمی را به انجام رسانده بود، اما حالا خود را در قامت یکی از کارگزاران دستگاه اموی می‌دید. او بود که روزگاری از جانب امیرالمؤمنین رهسپار دیار همدان و ری شد تا از مردم برای امام بیعت بگیرد، اما اکنون خود به خطبه‌ای که در فضائل علی برای اهالی آن دیار خوانده بود ایمانی نداشت. سردار سپاه علی در جمل و صفین و نهروان حالا مأمور ابن زیاد بود برای بستن راه بر آنان که در دل حب آل علی و در سر هوای یاری حسین را داشتند. آنچه او را این چنین دگرگون ساخت، جاه طلبی شدید و میل پایان ناپذیرش به ثروت و قدرت بود. پس از شهادت امام علی علیه السلام، زهر از نزدیکانی بود که بر امام مجتبی علیه السلام برای صلح با معاویه فشار آوردند. امضای از سر دنیا خواهی او و امثالش پای سعایت نامه زیاد ابن ابی و حجر ابن ادی خبر از سقوط او به دره تباهی می داد. همان نامه و امضاهایش به معاویه امکان داد تا سر حجر آن صحابی رسول خدا و یار خاص امیرالمؤمنین را از تن جدا کند. ابن زیاد زهر ابن قیس را با 500 سوار به بیرون شهر کوفه فرستاد تا مأمور بستن راه بر کسانی باشند که قصد یاری امام را داشتند. عامر ابن ابی سلامه به قصد پیوستن به امام از مقابل آنها گذشت. زهر ابن قیس به او گفت:
من از تصمیم تو آگاهم، می دانم که می خواهی حسین را یاری کنی، بازگرد که این کار ممکن نیست، هرگز اجازه نمی دهم یک قدم جلوتر بروی.
عامر ابن ابی سلامه با شنیدن این سخن به پسر قیس و سپاهش حمله ور شد،
از میان سپاهیان گذشت و کسی جرأت نکرد او را دنبال کند. او خود را به کربلا رساند و به امام ملحق شد. عامر از اصحاب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. در جنگ ها از حق دفاع کرد و سرانجام در کربلا به شهادت رسید. اما زهر که نتوانسته بود مانع از رسیدن او به کربلا شود، سر بریده او و دیگر شهدای کربلا را از کوفه به شام برد. روز پنجم محرم عبیدالله ابن زیاد کسی را هم به دنبال شبس ابن ربعی فرستاد تا در دارالاماره حضور یابد. شبس یکی از چند چهره ترین شخصیت های تمام اعصار است. ابتدا مؤذن یکی از پیامبران دروغین بود و بر دین دروغی او میزیست. سپس مسلمان شد. در کوفه از اشراف شهر و از بزرگان قبیله خود به شمار میرفت. در جمل و صفین از یاران علی ابن ابی طالب بود و در رکاب او جنگید. آنگاه به خوارج پیوست و در برابر امام قرار گرفت، ولی باز پشیمان شد و به یاران امام پیوست. با قدرت گرفتن بنی امیه به آنان متمایل شد. با مرگ معاویه به امام حسین علیه السلام نامه نوشت و او را به کوفه دعوت کرد، اما مسلم را تنها گذاشت. خلاف شمر اشتیاقی به حضور در کربلا نداشت. خودش را به بیماری زده بود تا بلکه از این کار معاف شود. عبیدالله ابن زیاد برای او پیغام فرستاد که
مبادا از کسانی باشی که خداوند در باره آنها گفته چون به مؤمنین رسند گویند از ایمان آورندگانیم، ولی هنگامی که به نزد یاران خود یعنی شیاطین روند اظهار دارند ما با شماییم و مؤمنین را به سخره میگیریم. اگر بر فرمان ما گردن می نهی و در اطاعت ما نی، باید در نزد ما حاضر شوی.
شبس ابن ربعی شبانگاه نزد عبیدالله آمد. می خواست که ابن زیاد رنگ گونه های او را به خوبی تشخیص ندهد. پسر مرجانه با دیدنش به او مرحبا گفت. سپس او را نزد خود نشاند و به او جایزه گران قیمت تعارف کرد. آنگاه با تحکم دستور رفتن به کربلا را داد. شبس جایزه را از دست عبیدالله گرفت و فرمان امیرش را پذیرفت. ابن زیاد او را به همراهی 1000 سوار به سوی کربلا گسیل داشت. بعدها شبس به شکرانه شرکت در قتل حسین مسجدی در کوفه ساخت. دسته سربازان شبس هم به مانند دسته های دیگری که به سوی کربلا روانه می شد ریزش داشت. بسیاری از سربازان می دانستند که جنگ با نواده پیامبر و فرزند علی جنگ با خداست. برخی از آنان از میانه راه هر زمان که فرصتی دست می داد از لشکر جدا شده و پا به فرار می گذاشتند. در روز پنجم محرم نیز گفتگوها میان امام و لشکر عمر سعد ادامه داشت. تمام تلاش پسر سعد این بود که امام را راضی به بیعت با یزید کند. با این کار هم به ملک ری می رسید، هم ننگ ریختن خون حسین بر پیشانیش نقش نمی بست. نامه تازه هم از عبیدالله ابن زیاد برای او رسیده بود. ابن زیاد تأکید کرده بود که پسر سعد باید بر امام و یاران و اهل بیتش سخت بگیرد و مماشات را کنار بگذارد. در میان لشکر عمر سعد جاسوسانی بودند که از احوال کربلا برای کوفه خبر می فرستادند. خولی ابن یزید یکی از همانها بود. دوست داشت جای عمر سعد را در فرماندهی لشکر بگیرد. او بود که مخفیانه برای ابن زیاد اینطور نوشت:
ای امیر، پسر سعد شبانگاه از لشکرگاه خود بیرون می رود و همراه با حسین در ساحل فرات بساط گفتگو می گذارند. این گفتگوها تا نیمه شب ادامه دارد. او با حسین نرمش و رفعت و سازش دارد. اگر فرماندهی را به من بسپاری، کار را تمام خواهم کرد و به تنهایی بر این امر توانایم.
در همین روز امام خطاب به لشکر کوفیان فرمود: هیهات، ما به زلت تن نخواهیم داد. خدا و رسول او و مؤمنان هرگز برای ما زلت را نپسندیدند. دامنهای پاکی که ما را پروریده و سرهای پرشور و مردان غیرتمند هرگز ترجیح ندهند اطاعت فرومایگان را بر کشت شدن مردانه. غروب وقتی خورشید گرد سرخ و زعفران رنگش را بر سطح فرات می پاشید، تعداد لشکریان عمر سعد از 10,000 تن فراتر می رفت. اما تعداد یاران امام کمتر از روز گذشته بود، چون امام به قصد تصفیه یاران پیوسته هشدار می دادند که پایان این ماجرا چیزی جز شهادت نیست. فردا از کوفه چه دستورها و چه لشکرهای تازه‌ای به کربلا میرسند؟ کار تقابل سپاه خیر و شر مطلق به کجا خواهد کشید؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.